بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، ولا کل فرصت تصاب، اینطور نیست هر فرصتی مورد استفاده قرار بگیره، یعنی اینکه فرصت‌هایی به دست میاد و از دست میره. فرصتی رو که از دست رفت غمگین نباید شد، همش نباید به گذشته فکر کرد، باید به حال و آینده اندیشید. و غصه بر گذشته چیزی به دست نمی آید. این هم جمله ای از منشور تربیتی مولا علی علیه السلام. خب، سخن پیرامون اجزا هست و فصل دوم بحث اجزا. ما انشاءالله بحث رو تا مقدمه واجب به پیش میبریم، بحث مقدمه واجب رو میگذاریم برای سال آتی انشاءالله. فصل اول بحث اجزا این است که اتیان به مأمور و به یجزی از خودش، اتیان به مأمور و به واقعی یجزی، دیگر اعاده و قضا نداره. اتیان به مأمور و به ظاهری یجزی، اتیان به مأمور و به اضطراری یجزی از خودش. این فصل اول. فصل دوم این بود که آیا اتیان به مأمور و به اضطراری یجزی از مأمور و به واقعی یا لا یجزی. کسی که مضطر بوده تیمم کرده و نماز خونده، بعد به آب رسیده، آیا لازم است که وضو بگیره؟ مرحوم آخوند فرمود این بحث رو در دو مقام باید دنبال کنیم. یکی مقام ثبوت که چهار صورت بیان کردند، و یکی در مقام اثبات. در مقام اثبات مرحوم آخوند یک صورت بیان کرد که باید ببینیم این دلیل بدلیت اطلاق دارد یا اطلاق ندارد. یک حاشیه زدیم در گذشته و گفتیم یک صورت نداره، سه صورت داره. گاهی دلیل بدل اطلاق داره، گاهی دلیل مبدل اطلاق داره، و گاه هر دو مهملینند، تعارضا تساقطا می شود. به اصل مراجعه می کنیم. عند بعض کان الاصل البراءه و عند بعض کان الاصل الاشتغال. و یک سخن دیگری هم داریم که بر اساس این سخن مسئله چهار صورت داره. یا سخن از ادا است، یا سخن از قضا هست و در هر یک از اینها یا بالنظر الی الادله الخاصه هست یا بالنظر الی الادله العامه. بالنظر الی الادله الخاصه فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. این دلیل خاص. گفتیم گاه از این دلیل تنویع را میفهمیم، اینجا اجزائه. گاه بدلیت را میفهمیم. باید ببینیم که شعاع این بدلیت تا کجاست. اینا حرفایی بود که در گذشته گفتیم. و گاه به نظر الالعدلت العامه هست. دلیل عام در اینجا حدیث رفع است. رفع مزتر رو الی. و اینجا من مزتر شدم و تیمم کردم و نماز خوندم. آیا اینجا عرض می کنم خدمت شما که باید دوباره نماز بخوانم با طهارت مائیه، یا اینکه نماز خوندن با طهارت مائیه بر من لازم نیست؟ کاری به فلم تجدو ما ان نداریم. رفع از تو رو الی. اینجا بحث اینه آیا کسی که اول وقت آب نداره برش مزتر صدق میکنه یا نمیکنه. مزتر کیست؟ مزتر کسیست که در تمام وقت آب نداشته باشه، یا آن که مزتر کسیست که در بعض الوقت هم آب نداشته باشه. یستو علیه المزتر. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میگه بر کسی که فی بعض الوقت آب ندارد صدق مزتر برو نمی کند. عبارتشون اینه، موسوعه جلد 44 صفحه 47. و صحیح فی المقام ان یقال انه لا اطلاق لعدله مشروعیت تیمم بالقیاس الى من یتمکن من الاتیان بالعمل الاختیاری فی الوقت. میگه کسی که میتواند ساعت 8، الان که مغرب ساعت 8:45، ساعت 8 به آب میرسه. این اگر ساعت 1:30 آب ندارد، لا یستق علیه المزتر. بداهت ان وجوب تیممه وظیفت المزتر ولا یکون مثله مزتر را، به چنین کسی مزتر نمیگن. لفرض تمکنه من الصلات مع طهارت المائیت فی الوقت، این میتونه ساعت 8 با وضو نماز بخونه. و مجرد و عدم تمکنه منها فی جزء من لا یوجب کونه مکلفن به تکلیف الاضطراری ما لم یستوعب تمام الوقت، اگر تمام وقت رو نگیره مضطر برش صدق نمی کنه.
حتی اگه یقین داشته باشه آب گیرش نمیاد، بدار جایز نیست.
بدار مسئلتون اخرى، فعلا رو این وایستید که آیا بر کسی که عرض می کنم احتمال میده ساعت 8 شب آب گیرش میاد، بر این مضطر صدق میکنه یا نمیکنه. حقیقت آن است که فرمایش آقای خویی فرمایش عرفی قابل قبوله. به این بیان مضطر مرادف با بیچاره است، کسی که ساعت 8 آب به دست میاره بیچاره نیست، چاره داره، چارهش اینه که صبر کنه. بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی فرمایش کاملا عرفی است. عرض می کنم خدمت شما، فرمایش کاملا عرفی هست، لکن در این حال فرمایش ایشان رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ چون مرحوم آقای خویی میگه لا اطلاق لعدلت مشروعیت تیمم بالقیاس الى من یتمکن. ما به این فقیه بزرگ میگیم ادله مشروعیت تیمم فقط عمومات نیست، بلکه آنچه که هست خصوصات هم هست. ما فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدن طیبا داریم، و با توجه به خصوصیاتی که در اون باب هست دست ما پر هست. این گونه نیست که دست ما خالی باشد و ادله مشروعیت تیمم عرض می کنم خدمت شما که ادله مشروعیت تیمم حقت رفع مضطرو الی باشد تا شما بگید اضطرار صدق می کنه یا صدق نمی. به این ترتیب مسئله اداء بحث شد به نظر الالعدلت الخاصه و به نظر الالعدلت العامه. به نظر الالعدلت العامه که دلیل نفی اضطرار باشد، حکم عدم اجزاء حکم درستی است، مضطر نیستی، بیچاره نیستی. میرسیم به خارج الوقت. خارج الوقت هم با باید هم به نظر علل ادلت الخاصه و هم به نظر علل ادلت العامه بحث کرد. همون حرفا رو داریم، تنویع هست یا بدلیت هست، لکن اینجا یک علاوه ای داریم که غذا تابع فوته. آیا در اینجا اقض مافات کما فوت، آیا فوت صادق شده یا فوت صادق نشده؟ اگر گفتیم که فوت نشده، وظیفه‌ش رو انجام داده، دیگر نوبت به قضا نمیرسه. هذا تمام الكلام فی الامر الاضطراری، هل یجزی عن الامر الواقعی ام لا. یقع الکلام در فصل ثالث از سخن، و فصل ثالث این است که آیا امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست یا نه، حکم ظاهری آیا مجزی از حکم واقعی هست یا اینکه مجزی از حکم واقعی نیست. مرحوم آخوند اینجا این طوری وارد بحث میشه، میگه دو اصطلاح برای حکم ظاهری هست. اصطلاح اول حکم ظاهری عبارت است از حکمی که لسانش جعل حکم است، لسانش انشاء حکم است، و هو معدل اصول العملیه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه، کل شیء لک نظیف حتی تعلم انه نجس، یا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. با این نگاه حکم ظاهری فقط معدای اصل عملی است.
در چون عملی میگن حکم نیست، کشف از حکم نمی کنه، رفت حیرت میکنه،
حیرت زداست، منتها حکم است نسبت به این شاک. تکلیفش این است، این است یا نیست، همون حکم دیگه، حکم این است. دو، این که حکم در حقیقت حکایت از حکم واقعی میکنه، مثل عرض میکنم مفاد امارات شرعیه، با این نگاه هم معدای امارات حکم ظاهری است و هم معدای اصول حکم ظاهری است. اماره‌ای که میگوید فلان چیز طاهر است، اماره‌ای که میگوید به اصطلاح این لباس مما یوکل لحمو هست، این لباس مما یوکل لحمو هست. عرض میکنم محضرتون که این لباس مما یوکل لحمو هست، اینجا فرق ندارد که مؤدای اصل باشد یا مؤدای اماره باشد، تفاوتی در این جهت نیست. بخوانید عبارت آخوند رو، نیاوردید شما بخوانید آج.
المقام الثانی فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر الظاهری و عدمه و التحقیق ان ما کان منه یجزی فی تنقیح ما هو موضوع التکلیفی و تحقیق متعلقه و کان بلسان تحقق ما هو شرطه و او شطره کقاعدت الطهاره او الحلیه بل با استصحابه ما فی وجه قدیم و نحوها بالنسبت الى كل ما اشترت بالطهارت او الحلیه یجزئ فان دلیله یکون حاکما على الاشتراط و مبینا لدا.
میبینید عبارت رو؟ میبینید که نگاهشون در این صورت اول به حکم ظاهری، نگاهشون همین است که گفته شد، لسان جعل حکم است. لسان این لسان است که این شرط تحقق پیدا کرده، این شطر این جزء تحقق پیدا کرده. این قسم از حکم ظاهری قطعا اجزاء هست و لسانش لسان حکومت است به نسبه به دلیل حکم واقعی. دلیل حاکم کدام است؟ دلیل حاکم در حقیقت تفسیر می کند دلیل محکوم رو. مؤدای ای، مؤدای ای چیست؟ معناش این است که تفسیر می کند. این لسان لسانه یعنی چی؟ یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. این دلیل میگوید که اعم از طهارت مائیه و اعم از طهارت ترابیه هست. اون دلیلی که میگوید لباست باید از حلال باشد، این دلیل میاد میگه اعم از آن که به حلیت واقعی باشد یا حلیت ظاهریه. بخوانید دوباره این عبارت حکومت رو.
و تحقیق ان ما کان منه یجزی فی تحقیق ما هو موضوع التکلیف و تحقیق متعلق.
یعنی اونی که میگوید اون شرط واقع شده، اون شرط واقع شده. خب
و کان به لسان تحقق ما هو شرط او شطرو که قاعدت اتهار تعبل حلیه بل و استصحابه ما فی وجه قویه و نحوها بالنسبت الى كل ما اشترط.
فی وجه قوی یعنی چی؟ یعنی یعنی آن که دو نظر در باب استصحاب هست. یک نظر آن که استصحاب رو اصل می‌بیند، یک نظر آن که استصحاب را اماره می‌داند. این نظر بر استصحاب اصل هست، فی وجه قویین. ما استصحاب طهارت، استصحاب حلیت را اصل استصحاب می‌بینیم و اصل استصحاب را هم اماره نمی‌دانیم، استصحاب را از می‌دانیم. منتها از قدیم گفتند استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات، یعنی تفاوت است بین استصحاب و براءت. تفاوتش همین است که استصحاب یه نحوه واقع نمایی داره، برخلاف براءت که هیچ واقع نمایی نداره، ولی همچنان چون در موضوعش شک اخذ شده، در زمره اصول قرار میگیره. بل و استصحاب هما فی وجه قوی. این یک حکم ظاهری که در حقیقت حکم ظاهری رو معدای اصول بدانیم و معدای امارات را عنایت فرمودید حکم ظاهری ننامیم. این یک. دو،
و
نحوها
بالنسبت الى کل ما اشترت به اتحار دوید لیجزه فإن دلیله یکون حاکما على دلیل الاشتراط و مبینا لدائرت الشرط و انه اما من اتحارت الواقعیت و ظاهریه فإن کشاف الخلاف فیه لا یکون موجبا لانکشاف فقدان العمل لشرط.
بله، انکشاف خلاف معناش این نیست که این عمل ما شرطش را ندارد. یعنی چی؟ یعنی شرط در حقیقت طهارت واقعی و طهارت ظاهری بوده. اگر فقط طهارت واقعی بود، بله، انکشاف خلاف یعنی انکشاف خلاف واقع. ولی این اصل، این مفسر به ما میگوید که انکشاف خلاف نشده. خب
بل به نسبت الیه یکون من قبیل ارتفاع من حین ارتفاع الجل و هازا به خلاف ما کان منها به لسانه.
خب این یک. پس بنابراین اگر ما معدای اصول را، معدای حکم ظاهری را معدای اصول دیدیم، قطعا باید بگیم اجزاء بلا ریب و شک. این یک اصطلاح حکم ظاهری. اصطلاح دوم حکم ظاهری این است که ما فقط معدای اصول ندانیم، بلکه بگیم حکم ظاهری کل وظیفت مجعولت لغیر العالم بالواقع. بنابراین هم شامل معدای اصول می شود، هم شامل معدای امارات می شود. به خلافه
و هازا به خلاف ما کان منها به لسان انه ما هو الشرط واقعا کما هو لسان الامارات فلا یجزئ فان دلیل حجیته حیث کان به لسان انه واجد لما هو شرط الواقعی فبه ارتفاع الجل ینکشف انه لم یکن کذلک بل کان لشرطه فاقدا.
خب اگر ما حکم ظاهری رو به این نگاه دیدیم کل وظیفت مجعولت لغیر العالم بالواقع. اگر چنین دیدیم، دیدیم که خلافش ثابت شد. معنای ثابت شدن خلافش این است که واقع رو اتیان نکردیم و چون واقع اتیان نشده باید مجدداً اتیان بشه. پس تا اینجا نظر مرحوم آقای آخوند این است: اگر حکم ظاهری رو با تفسیر اول گرفتیم، اجزا قطعی و بلا ریب است، و اگر با تفسیر دوم گرفتیم، اجزایی در کار نیست. ما به فضل خدا سیر بحث ما این چنین هست که همین اصطلاح حکم ظاهری و اصطلاح حکم واقعی و مسئله حکومت رو دنبال میکنیم و با این دو نگاهی که مرحوم آخوند مطرح کرده، هم کفایه رو دنبال میکنید، هم فرمایش امام و هم فرمایش آقای خویی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.